شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته بسیار مهمی که انسان باید در ذات هر حرکت و رخدادی ببینه همین ذات بینیه، یعنی اینکه آخرش ذات این رخداد چیه. ما تو انقلاب اسلامی بخوایم و نخوایم در مواجهه با غرب ظهور کردیم. داستانش هم خیلی مفصله که خب از مشروطه تقریبا ما دیدیم انگار یه چیزی باید بشیم. ما تا قبل از مشروطه به یه معنا در یه تاریخ دیگه زندگی می کردیم. خیلی تاریخ جهان جدید نبود، اصلا هم نباید بگویم تاریخ ظلمانی بود، نه، یه تاریخی بود بیشتر غلبه یه روح انسانهایی بود که جنبه استکبار و مقابله با همدیگه بود، اینا خیلی نبود. مثلا 4 خانم تو دنیا بود، ولی حتی یه بار دیگه عرض کردم عموما کت خداها آدمایی بودن که عرق دینی داشتن، میخواستن که خدمت کنن. عموما کشور میگشته از سالها کشور میگشته است، ولی یه چیزی پیش اومد که ما هم توش بودیم به نام این دنیای مدرن. خب دنیای مدرن که پیش اومد، روشن فکر یه طور با ما برخورد کردن، یعنی با کشور ما را با دنیا معنی کردن که خب پس باید از چی میگن فرق سر تا نوک پا غربی بشیم. علما هم، یعنی علما یا دلسوزا هم به فکر رفتن. یعنی یکی از جای خوبی که اگه میرسید این مطالعه میکردین، این 40-50 ساله قبل از مشروط هست. به نظرم هم کسروی بد نباشه. حالا یادم رفته است که من اینا را از کسروی تو ذهنمه یا جای دیگه، اما این 50-60 ساله قبل از انقلاب مشروطه هم تو فکر بودیم که باید کار کنیم. تا انقلاب مشروطه به یه معنا در دنیای جدید، اما با اینکه خودمون باشیم به وجود اومده است. ذاتش همینه و به همین جهت هم ادامه انقلاب مشروطه عرایزی شاید داشته باشم همین انقلاب اسلامیست. یعنی ما در مواجهه با دنیای جدید خب اومده ما شدیم انقلاب مشروطه و انقلاب اسلام. خب انقلاب مشروطه ضعفایی در ذاتش بود که نمیتونست خیلی بمونه. این صحبت رهبری که پیارسال کردن خیلی هم حرف عمیقی بود که چرا نموند، چرا خودش نموند. درسته منتقل شد به انقلاب اسلامی، اما خودش نمون. نکات خیلی خوبی دارن، سوالای خیلی خوبی هم دارن، نریم واردش بشیم که چرا میگن که انقلاب مشروطه با اینکه خیلی کاری نمیخواست بکنه، به شاه گفت که تو همه کاره نباش اما باش، ولی نمون. ولی انقلاب اسلامیمون این بحثش رو نداریم، اما هنوزم تو این موندم این مواجهه چه مواجهه است. این خیلی مسئله مهمی. ذات انقلاب اسلامی در مواجهه با غرب یا نه یه انقلاب است، مثل انقلاب مصر. انقلاب مصر و کوبا و حتی انقلاب اکتبر، اینا مواجهه با غرب که نیست که. به همین جهت هم خب ما یه جور دیگه میشیم. این مسائل که الان باش روبرو هستید و خیلی چیزا رو باید دوباره بشین از اول بازخوانی کنید، و این تعبیر رهبری که مثلا شما دیدین که توصیه هایی که ایشون داشتن شماره 7ش که سبک زندگی بود و گذاشتن چوندن خیلی حرف باید بزنن، قبلا هم چند بار بحث کردن، اما معلومه که ما در مواجهه با غرب فرمودن مشکل ترین مسئله مون همینه و خسارت آمیز ترین مسئله هم تو همین داریم. ولتش نیست که مواجهه لازمش نیست که ما چیزی غیر اون باشی، به رنگ مواجهه نیست که. حالا من شماره 94 را میخونم، یه خورده با هم دیگه صحبت جدی تری داشته باشیم. اینجوری شروع کنیم: هر تاریخی ظاهر و باطن خاص خود را دارد و مردم معمولاً به ظاهر آن توجه می کنند، همانطور که باطن تاریخ تجدد تاریخ قدرت بشر است. بلدید، اما خیلی بیش از این باید بلد باشید. این جریان اراده معطوف به قدرت که میگیم ذات تاریخ دنیای مدرن است میارزه، یعنی از اون متفکر پروران هاست این اندیشه، به این کمی که شما فکر میکنید و مناسباتی که مثلا دنیای مدرن داره قانع نشید. بله، انصافا نیچه خیلی خوب گفته است، هایدگر در شرح نیچه، به نظرم تون کتاب چه باشد آن چه گویندش تفکر، هایدگر نصف کتاب را به نیچه اختصاص داده است. منم خلاصه کردم این کتاب را، نسبتاً هم بد نیست خلاصه، طول کشیده است کتاب، کتابی 7-8 ماه خوندنی است، من فکر میکنم 7-8 ماه طول کشیده است خوندن این کتاب. اونجا آخرش حرف همینه که این اراده معطوف به قدرت که ذات دنیای مدرنس رو باید بشناسیم. عجیبه که خیلی روشن فکر ها ممکن است خیلی نیچه خونده باشند، خیلی مطالعه کرده باشند، ولی انصافا اونجور که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه ذات شناخته است، من احدی را نمیشناسم. یعنی کسی داره این حرف میزنه که خب خیلی چیزا رو خونده است، خیلی کتابایی که رو از من از قبل از انقلاب رو نیچه حساس بودم و میخوندم، حتی چیزایی هم نوشتم، مصلحت نبود که بعد تطبیق دادم با سقیفه، یعنی اراده معطوف به قدرت با سقیفه تطبیق میکنه، اما حالا صلاح نبود که خیلی دنبال بشه. حرفم اینجاست که جمله اینه که همانطور که باطن تاریخ تجدد تاریخ قدرت بشر است، باطن تاریخ انقلاب اسلامی تاریخ عبودیت بشر است. این خیلی مهمه، یعنی ما مواجهه داریم با دنیای مدرن. شما تا این حل نکنید تقریبا هنوز ما در لاین انقلاب اسلامی درست قرار نگرفتیم. البته این جمله را شما میتونید متافیزیکی بفهمید و بگید خب یعنی نماز بخونیم و روزه بگیریم، نه که بازرگانم بلده که این کارو بکنه که، نه حالا تو خدا کنه بشه یه خود حرف زد. باطن تاریخ انقلاب اسلامی تاریخ عبودیت بشر است در راستای توحیدی که امامان شیعه متذکر آن بودند، و از این جهت این تاریخ با باطنی ترین بود انسان سخن میگوید. تو اینجا شک نداریم، الستو به رب بکن، به رب مقابلش چی میشه؟ مربوب میشه دیگه، یعنی عبودیت قالو بلا شد، یعنی دیگه در خلوتگاه ترین امکان که ما باشیم و خدای ما با عبودیتمون معنا داریم. جالب از بینید نگفت الستو الستو خلقکم خالقکم، این که مشکل حل نمی کرد که ما که مخلوقیتمون ما نیستیم، این حیوانا مخلوقیت دارن، ما مربوبیتمون یعنی عبد بودنمون، عبد مقابله چی پیش میاد؟ رب. اما مخلوق مقابله چی میاد؟ خالق. ما که خالق بودن خالقمون هویت ما را تعیین نمی کنه، تو همه چی را خالقیت خالق، اما رب ما مربوب بودن ما یعنی عبودیت ما را تعیین میکنه. اینجا جمله پس خیلی روش دقت کن. از این جهت این تاریخ با باطنی ترین بود انسان سخن میگوید، یعنی تاریخی که با انقلاب اسلامی ظهور کرد، زیرا بست قدرت که مدرنیته خود را در آن تعریف کرده به معنی کامل شدن انسان نیست. این یه حرف مهم دنیای امروزه. دنیای امروز میگن که ما دنبال کمال انسان بودیم. بست مدرنیته اوج کمال انسان نیست. تا بگون که با قوانین مدرنیته انسان را متعالی میکنیم. اینا همش بحث شده است تو دنیا، مهم هم است. خب همینجا روش فکر کنید، قانون الان کارش چیه؟ قانون به ادب آوردن انسان مدرن است. خب حالا انسان قانوندان که همه قوانین را رعایت کند تازه میشه انسان مدرن. انسان کامل نمیشه. در زده که دنیای مدرن داره میگه که کی کامله؟ کسی که خیلی قانون دانسته. خیلی حیله بزرگی بود که به بشر تعم شد. چرا؟ برای اینکه میگه که مدرنیته اوج حیات انسان است. شما میدونید امروز جدیه این مسئله. چرا حالا بعدش دیدن انگار نمیتونن این حرف رو بزنن؟ حتما میدونید که نام بدن گفتن که ما یوکوهاما شندن دیگه اینا آمدن گفتن که دیگه بالاتر از این بشر امکان حیات ندارن. و من نظرم هست که خیلی حرف پرتی نزدن، حرف بالاتری هست که اینا نفهمیدن. یعنی اصلا نمیدونم چقدر باید روش وقت بذاریم. شما در این دنیا که امروز هست، در این دنیا، یعنی دنیایی که از یونان شروع شده است و روم است و بعدش هم قرون وسطا است و بعدش هم حالا است، در این دنیا بهترین زندگی چیه؟ همین است که دنیای مدرن پیشنهاد میکنه، که قشنگ همه منظم باشن، قواعد داشته باشن، رعایت حقوق مناسب دنیای مدرن رو داشته باشن، رفاه هم داشته باشن. اینه که میگه که اصلا از این بیشتر نمیشه. اگه میرسیدیم رو اینم بحث میکردیم بد نبود. در این دنیا اوج کمال انسان همین لیبرال دموکراسیه به قول آقای یوکوهاما. ولی آیا ما جهانمون همین جهان باید باشه یا ما اصلا جهان دیگه را میخواستیم؟ یه ضربه مهلکی که به بشر خورد، بشر را در سیر خطی از یونان تا دنیای مدرن تعریف کردن. حالا با حوصله اینجاست که ما بحث اون نیست که نه، قانون باید وسیله کمال بشر باشد یا رعایت احکام عبودی. دوتا شد. اگر شما انسان شدید که بناست که یه شهروند خوب دنیای مدرن باشید و دنیای مدرن اوج کمال انسان است، خب حالا معلوم است قانون رعایت کردن، این نظام رو به هم نزدن هم میشه چی؟ میشه کمال انسان. ولی اگر که حقیقت انسان عبودیت هست، کمال انسان رعایت آدابی است که عبودیت به انسان برگردونه، و این الان در واقع محاجه است. یعنی از این به بعد حالا این تا اینجاش همینطور بمونه که چون بحث میبرد که سیر به عبودیت یه تمدن میخواد. خودش عرایزی شد خیلی قبلا، شماره بیسوینا بود که گفتیم که بنیاد یک مدنیت با فرهنگ عبودیت غیر بنیاد یک مدنیت با فرهنگ سکولاریته. تازه وقتی که ما بنیاد خودمون رو عبودیت گرفتیم و شهر، بحث اون جلسه، شهر بر مبنای عبودیت شکل گرفت، حالا تا ساز و کار خودش هم میخواد که ما حتما 200 سال دیگه طول میکشه تا اینا رو بیام. اون چه که حالا بازم اینجا باید روش بمونیم، این عبودیت رو چیه؟ چرا ما باید با عبودیت مسئله مون رو حل کنیم؟ شما میدونید که اول این مشخص بشه که ما در انقلاب فرانسه، خب انقلاب فرانسه رفاه و ثبات و اینا رو میخواست، در واقع همون قدرت رو میخواست. یه انقلابه رو درست حسابی انقلابه، ولی خب مواجهه با جایی نبود به یه معنا. خودش اومد روشن فکرها، فیلسوفا، اینا همه کمک کردند و این شکل گرفت. یه چهار تا شاه دیکتاتور که تقابل با تمدن نمیتونن بکنن، دیدید که خیلی راحت رفتن. حتما یه بار دیگه هم عرض کردم، مثلا شخصی مثل هولدرلین و هگل و شیلین که اینا تو آلمان درس میخوندن، به عشق انقلاب فرانسه میان درخ میکارن. خیلی چیز در واقع روح اروپا رو به رو اروپا برگردون انقلاب فرانسه. و انقلاب فرانسه خب حالا مواجهه با چی بود؟ هیچی. میخواست یه کار را بکنه، ممانعت با کی داشت؟ هیچی. اینه که همطور اومد جلو. انقلاب اسلامی مقابله با اون فرهنگ است به یه معنا. خب میخواد عبودیت را بده، اونجا اصلا بحث عبودیت به هیچ وجه مطرح نیست، یه رفاه و ثبات میخواد. رفاه و ثبات شعاراشونه. خب حالا شما عبودیت میخواد برگردونید، خب دیگه در واقع تو دل یه تمدنی میاد که روبروی اون تمدنه. خب حالا اینجا دو تا مسئله پیش میاد، یکی این که پس مثل انقلاب فرانسه به راحتی جلو نمیره. چرا؟ چون علاوه بر مسائل نمیدونم سیاسی اینا، نه فکری، همه چیز بر اساس دنیای مدرن تعریف شده است. خب حالا یه بار دیگه این تکرار قبله، حالا شما باید بر اساس عبودیت تعریف کنید، ببینید چقدر راه طولانی میشه. همه چی وقت بعد چه برکاتی دارد، اراده معطوف به قدرت اصلا نمیذاره که انسان عبودیت داشته باشه، کبریایی و تکبر و اینا پیش میاد. وقت من این آیه رو برای شرح همین بحث یادداشت کردم، شما این آیاتو بلدید، هم در سوره بقره هست هم در سوره یونس، که کان الناس امتاً واحدا. خب امت واحده را فرمودن، بعدش میگه اومدن پیامبر اومدن که چطور بشین، لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، یعنی مردم در یه صفا و به قول مرحوم کاشانی علل فطرت توحید، کان الناس امتاً واحدا یعنی بر فطرت توحیدی بودن. بر فطرت توحیدی کی متکبر است، کی مستضعفه؟ اصلا این حرفا نیست، همه با همه اصلا نیم بینن همه، به جز اینکه هیچ کدوم هیچی نیستیم، همه بنده ایم. تو فضایی که عبودیت مطرحه اصلا دور استضعاف و استکبار موجود نیست. معلومه که بعد بشر به هر دلیلی باب استکبار و استضعاف رو بسط کشید، یا بگو کبریایی برای خودش قائل شده. خب معلومه سالا پیامبرا باید بیان که اینا رو از این حالت دوگانگی اختلفو را بگیرین، دوگانگی در رن. باز در سوره یونس هست چی؟ و ما کان الناس الا امتاً واحده فاختلفو، مردم در یه یگانگی بودن. یگانگی محقق نمیشه الا اینکه شما وجه ذل عبودی و فقر ذاتیتون رو نسبت به خدا حس کنید، هیچی دیگه نمیذاره. شما خودتی دیگه، شما خودتی، منم خودمم، در یه جا نه من منم نه شما شما. وقتی در ذل عبودیت و فقر ذاتی باشی، و خودم وقتی هیچیه، دوتا هیچی که هیچیه، این یه چیزی دیگه میاره وسط. یعنی در واقع به همین نوشتن علل فطرت و دین الحق امتها بودن. بله انسان امت واحده، خب انسانیست که دیگه خودش نمیبینید، کبریایی وسط نی. اگه کبریایی وسط نباشد چی میشه؟ دیگه همون که گفتیم تاریخ قدرت بشر دیگه ما نداریم، قدرت خدا داریم دیگه. اما قدرت بشر چی تو شد که پیدا شد؟ آخه بنا بود همه چی قدرت خدا باشه. یه مرتبه بشر خواست قدرت خودش رو دنبال کنه. دنیای جدید با این روحیه به وجود اومد که بشر خواست قدرت خودش رو مطرح کنه. خب شد این دنیا دیگه، همه چی پشتش اومده اینا. حالا انقلاب اسلامی میخواد چه کار کنه؟ انقلاب اسلامی بناست که چیا بیارد وسط؟ عبودیت را. این عبودیت تمام مناسبات بشر رو به هم میزنه. خب ولی بخوایم و نخوایم ما در دو جا بیشتر نمیتونیم قرار بگیریم، یا در اراده معطوف به قدرت که الان انقلاب اسلامی آلوده به اینه، حقیقتش این نیست، مثل آبیه که خاشاک توش ریختن، ولی یه وقت است اصلا آب نیست. نه، انقلاب اسلامی یعنی آلوده است به اراده معطوف به قدرت. نمونش هم اینه، مثل امثال حضرت امام اینا، نه یه روحیه دیگه ذات انقلاب اسلامی در قلب امام اشراق کرده است، یه چیزی دیگه. حالا میرسیم نمونشا اینجا خواهم گفت که چطوری ما با روح عبودیت همه اونچه که در دنیای مدرن مثل آزادی و اختیار اینا هست یه معنای دیگه میده، چون که در جای دیگه قرار میگیریم. حالا همین اندازه بس باشه که پس چرا ما میگویم این اولا مواجهه عبودیت با قدرت هست، ثانیاً میگویم که در راستای عبودیت به باطنی ترین ابعاد انسان نظر میشه. اینجا خودتون بیشتر بحث میکنید، آیا دیگه پس بحث یه تمدنیست که به عبودیت نظر داره، یا یه فردیت امثال آقای بازرگان اینا که تو عبودیت فردی مسئله ندارن؟ مشکل نیست که نتونستن به اینجا برسن که یه چیزی باید مواجهه با این تمدن بشه تا بشرم به عبودیت خودش در تمام مناسباتش دست بیابد. حالا آروم آروم باید اینا حل بشه. در شماره 95 میگه با ظهور انقلاب اسلامی تحول بنیادین در وجدان سیاسی اجتماعی مردم ما پدید آمده که در ازای آن به آزادی و برابری سیاسی می اندیشند و به دنبال شرایطی جهت تحقق آن می باشند و از دیانت در این تاریخ چنین انتظاری دارند، زیرا جوهر انسان آزادی و اختیار است و با آن ساخته می شود و مقصد دین نیز جز ساخته شدن انسان نیست و انقلاب اسلامی در این راستا به این تاریخ قدم گذاشته است تا جوابگوی احساس آزادی که مردم این دوران آن را در خود احساس می کنند باشد، ولی نه به صورت لیبرالیسم که نوعی اباحه‌گریست. بعد این جمله رهبری هم که گله دارن که چرا بعضی ها میگن اصلا چرا انقلاب اسلامی آزادی را بحث میکنه، یعنی چه؟ و همون قدیما دیگه حرف ها، یعنی چه؟ چرا بشر این احساس آزادی را داره؟ بی خود داره. در اینکه بشر در دنیای جدید احساس آزادی داره؟ نه، قبلا این احساس براش معنی نمیداده است. رهبر جملهشون است، ادعی هستن تا مفهوم آزادی مطرح میشود فریاد میزنند که دین از دست رفت، آزادی معقول مهمترین هدیه دین به جامعه است. ما حالا پس گفتیم چی؟ ما اولا انقلاب اسلامیمون مال 1000 سال پیش است یا مال 100 سال 150 سال پیش است؟ انقلاب اسلامی ما اگه بگون از 20-30 سال قبل از مشروطه تا حالا یه چیزی در مواجهه با غرب شروع شده است، میگم که به این معنا انقلاب اسلامی یه معنای تاریخی داره. نماز روزه و ولایت فقیهش که جدید نیست، نه ولایت فقیه از اول بود، همیشه فقه و فقاهت ولا. اما این که عرایزی هم در اون جلسه اول سلوک شد که انقلاب اسلامی به این معنا مال تاریخ جدید است، و یه اتهامی هم که به ما میزنن در جاش باید جواب بدیم، میگن اصلا تمدن یه واژه مدرن است. چرا شما اومدین تو دنیای اسلام خودتون رو با واژه‌ای مشغول کردن که واژه‌ای مدرن است؟ نه، بی خود میگن ما در مواجهه با دنیای جدید خب باید خودمون رو تعریفی مطابق فرهنگ خودمون بکنیم. من مثال میزنم که ببینید خدا این کارو میکنه یا نمیکنه. اگه شما مریض باشید، خب حالا مواجهه با خدا پیدا میکنید که خدایا یا شافی. خب حالا خدا با چه جلبه ای با شما روبرو میشه؟ خب شافی. حالا اگه شما فقیر باشید، حالا خدا با همون شافی با شما برخورد میکنه یا با غنی با شما برخورد میکنه؟ یعنی چه که شما هر روز یه شکل هستید؟ اسلام اینقدر در بنیان خودش وسعت هستی شناسانه، وسعت ابدی داره که در مقابل با هر شرایطی مناسب اون شرایط ظهور میکنه. اصطلاح این که شما میگوید اجتهاد زنده است، یعنی ما میگویم همیشه ما در شیعه اجتهادمون فعال است. خب برای همینه که ذات اسلام اینطوره. پس جواب اشکال را به نظرم ما میتونیم بدیم، اما هنوز مسئله مونده است. ما در مواجهه با غرب دیدیم که یه معنایی از آزادی و اختیار رو باید داشت بیابیم، اینجور بگم بیابیم. یه بار دیگه همین مثال زدم، نم حیفه وقت دونم بگیرم، اما یادتون میارم. ببینید ما در صدر اسلام اصلا هویت فردی در مراسبات اجتماعی نداشته، هویت قبیله ای بوده است. یعنی اینقدر که طرف خودش قبیلش میدونسته خودش نمیدونه. مثلا اگه میگفتن تو کی، اول میگفت مثلا من از طایفه بنی فلانم، بعد گفتن خب پسر کی، مثلا میگفت پسر مشدسن. اصلا مشدسن و مشرزا معنا نداشته است، انسانها در هویت قبیله معنا داشتن. خب حالا انتخاب میخوان بکنند، شخص با خودش انتخاب میکند یا با قبیلش؟ با قبیلش. کلنه تو عراق اینا شما مثلا تو یمن این طوره، تو تونس این طوره و اینا، خیلی قبیله است که تصمیم گرد. یعنی طرف اسیره یا نه، احساسش به فردیت سلولیش نیست، به هویت قبیله ایش است. چهره نگنونم میگه، میگه دنیای مدرن انسانها را سلولی میکنه. و بعد این چیز عجیبیست، گفتن همین آمریکایی‌ها گفتن برای نفوذ در عراق باید از این حالت قبیله‌ای مردم را دراریم، فردها سلولهای تنها بشن تا فرد تصمیم بتونن بگیرن. بعد که فرد تصمیم گرفتن، ما تبلیغ که میکنیم تأثیر میذاره. علما سمون که از این پسر تحت تاثیر تبلیغات رادیو تلویزیونای آمریکایی تو عراق باشه، ولی تصمیم نهاییش منجر به چی میکنه؟ به قبیله. خب اینا نه نمیشه، یعنی اینا تصمیم دیدین که خیلی سعی میکنید کردن، این چند سال خیلی سعی کردن، هنو تازه خیلی هم چیز مهمی نیست. یعنی اینجوری نیست که حالا عراق خیلی هم حالا قبیله ای باشه، همین اندازه قبیله ایش هم مسئله است. خب پس این که میگیم ما قبلا آزادی به این معنا حسشو نداشتیم، نه اینکه ما اسیر بودیم این ظلمی که میکنن، نه حسشو نداشتیم. حالا همطور سربسته باشه، حالا با هم بخونیم. با ظهور انقلاب اسلامی تحول بنیادین در وجدان سیاسی اجتماعی بشر و اجتماعی مردم ما پدید آمد. چرا؟ خب ذات این عالمه، ذات این عالم است که یک نوع چیزی رو تو این عالم پیدا کرده است یا حس کرده است که قبلا نبوده است، که اون چی بوده؟ که در ازای آن به آزادی و برابری سیاسی می اندیشند. خب انقلاب اسلامی اومد بشر رو معنای مناسب این تاریخ بهش داد. دوباره ما را متهم می کند، میگن که آزادی از غرب است. شما حتی به جزوه ای من ایراد گرفته بودن بعضی از این بچه هایی که درسای فلسفه غرب می خونن. اونجا من میگم جمهوری اسلامی پاس داشته آزادی. خب مفصلم عرایزی داشتم. خب میگن که چرا اصلا شما این واژه رو به کار برده که جمهوری اسلامی پاس داشته آزادی؟ حتما هم میدونید که جواب یکی از عزیزان بود، عزیزان طلبه، ایراد گرفت که اصلا یعنی چه شما انتخابات یعنی چی؟ خب شما به فرد فرد اعتماد کنید سرنوشت انتخاباتتون بهتر میشه، یا به ولی امر دتون نایب امامتون اعتماد کنید؟ خب ظاهرا که دومی بهتره، ولی دیگه وقت ما تو این تاریخ نیستیم. برای همین من خیلی سوال جدی گرفتم و بایدم تو این تاریخ ما اسلامو پیاده کنیم. بعضی ها هنوز پیشنهادشون است که تو تاریخ 500 سال پیش پیاده کنید، اون که دیگه ما نیستیم، خیلی ما نیستیم. اینجاست که باید هنوزم من در رابطه با آزادی که چرا در غرب طلوع کرد ولی قصه بشر همه این تاریخ بود، عرایزی بیشتر از این باید داشته باشیم. همیشه من این مثال رو زدم که زود بخوام بحث راحت کنم، که همینطور که آزادی در غرب طلوع کرد ولی جهانی شد، حالا هر کس خوب استفاده کرد بد استفاده کرد، انقلاب اسلامی که عبور از سکولاریته دوران است در ایران طلوع کرده است ولی جهانیه. حالا کیا چقدر استفاده میکنه و مطمئنم باشید همین روز نشون میده که همین دوتا کنفرانس مونیخ و ورشو که شکست میخوره، ما نمیشینیم اینا رو از این دید بررسی کنیم. و من سیاسیون تحلیل کیا تو تلویزیون میدن که حتما در جنین چند تا جوان خوب یا حالا جوان یا غیر جوان آنی میشینن و یه سی مینویسن و بعد این اخبارگوها میخونن مثلا راجب شکسته نمیدونم سمینار ورشو با اینا. خب اینا رو ازشون چه انتظاری؟ آقای مطهری که نیست که اونجا بشینه بنویسه که یه جوون متدین خوب انقلابی ولایی متوسط. ولی اگه اینا رو عمیق‌تر بررسی کنیم، اون وقت حضور ذاتی انقلاب اسلامی را که بشر دیگه دست و دلش نمیرد که ادامه بده خودش را به جنسی که دنیای مدرن میخواد ادامه پیدا کنه. خب دیگه این حالا خستتون میکنه، اما این نکته مهمه که در ازای آن، یعنی در ازای انقلاب اسلامی که به وجود اومد، به آزادی و برابری سیاسی میاندیشند، یعنی بشر به اینجا رسید و به دنبال شرایطی جهت تحقق آن میباشند. خب تا اینجا درست شد. حالا بشر رو بکشیش امروز احساس آزادی، احساس انتخاب میخوام. حالا یا باید بگیم که دین نمیتونه جواب بده، یا باید بگیم میتونه جواب بده. یه دیگه قشنگ بیمحلی میکنن به این آزادی. خب همسال حضرت امام رهبری انصافا، اگر شما هیچی از امام رهبری نداری، همین که ببینید در نسبت با آزادی و انتخاب چه موضعی گرفتن، اصرار این که آزادی اندیشه باشد، آزادی باید باشد، ما آزادی میخوام، یعنی اینا رو چی توی ملای پکوشه یه حوزه عارف فیلسوف یه اینقدر متوجه است که باید حتما انتخابات بشه، مردم در انتخابات باید شرکت کنن، تنها فقط باید شورای نگهبان در حد این که به انتخابات کلی مردم خیانت نشه. انتخابات کلی مردم یک کلمه بیشتر نبود، جمهوری اسلامی. اینا که دیگه با شورای نگهبان ما نذاشتیم که، یعنی نمیدیم شورای جمهوری اسلامی یا بدیم شورای نگهبان، میگم شما تایید میکنید یا نمیکنید. مثلا نه دیگه، به مردم گفتیم آزاد آزاد انتخاب کنید. خب انتخاب کردن جمهوری اسلامی. حالا به افراد میگم که در بستر جمهوری اسلامی بفرمایید، یعنی هر کس که مقید باشد نظارت استصوابی غیر این نیست، بی خودی دارن این، حالا نشندن که دیگه آیتاد زاده با اینا علمو بلند کردن، این علمی که بلند کردن که نخ نظارت استصوابی باید حس بشه و انتخابات آزاد بشه، دوباره همین چند روز پیش سخنران کرد، مگه چی میخوان پشتش؟ یعنی انتخابات آزاد باشه یعنی کسانی که از طریق دنیای مدرن ساپورت میشن. شما حتما در جریانید که کاندیداهایی اومدن که بعد اینقدر که بی بی اروز بی بی سی خیلی فعال بود، دارد آقای خاتمی را اگه یادتون باشه، آقای خاتمی را طبق خود حرف خودشون درصد زیادی رأیش بی بی سی آورد، یعنی رأیای به اصطلاح خاکستر، که از اون روز یه وقت ما متوجه شدیم ما به نابود تو بستر این جمهوری اسلامی انتخابات داشته باشیم، فقط فضا رو به دلیلی از بعض جهات از دست دادیم. چرا از دست دادیم؟ یکیش همین که ما نیمدیم در بعد از جنگ تا دفاع مقدس عبودیت برجسته بود، در دولت سازندگی عبودیت گم شد، عبودیت که گم شد انسانها گم شدن، انسانها به عنوان افراد و شهروند جمهوری اسلامی گم شدن. خب این تقصیر خودمون بود، امام خیلی طرحش فوق‌العاده بود، آزادی و انتخاب مال این تاریخ است. اما جمله این است و از دیانت در این تاریخ چنین انتظاری دارند که شرایط تحقق آزادی و برابری سیاسی را فراهم کنند، زیرا جوهر انسان آزادی و اختیار است و با آن شناخته می شود و دین و مقصد دین نیز جز ساخته شدن انسان نیست، و انقلاب اسلامی در این راستا به این تاریخ از قدم گذاشته است. قبلا هم انسان آزادیش رو معنی میکرد، اما حالا بعد میرسیم تو شماره بعدی، این خیلی خوب کمک ما میکنه، اما آزادی خودش رو در وسعت آزادی قبیلش حس میکرد. خب حالا که اگه اونا حس نمیکرد دیوونه میشد. همیشه انسان با انتخاب و آزادی ساخته میشه، ولی انتخاب و آزادی در دنیای جدید معنی فردها رو به خودش گرفت، اونجا معنی جمعها رو به خودش داشت. پس این حرف با قبل تنافی نداره. و انقلاب اسلامی در این راستا به این تاریخ قدم گذاشته است تا جوابگوی احساس آزادی که مردم این دوران آن را در خود احساس میکنن باشد، ولی نه به صورت لیبرالیسم که نوعی ابایگریست. خب به اینجا رسیدیم که ما باید انقلاب اسلامی رو در ازای این که میگویم عبودیت، عبودیتی که آزادی و انتخابم به بشر هدیه یا به بشر متذکرست یا پاس میدارد آزادی و انتخاب بشر رو بهش بده، بهش تذکر بده. بله اون وقت این پیش میاد که یه جمله هست از امام، من اینجا یادداشت کردم، که میفرمان که انسان مسلمان خودش حجاب را رعایت میکنه. از امام پرسند که به نظر شما باید راجب حجاب چی کار کرد؟ خیلی این جمله پره، نیاز نیست، انسان مسلمان خودش حجاب را رعایت میکنه. و پس مشکل کجاست؟ مشکل نیست که به جای اینکه تذکر بدیم به عبودیت، تذکر دادیم به اراده معطوف به قدرت. یعنی انسان‌ها کبریاییشون غالب شد بر عبودیتشون. خب حالا انقلاب اسلامی ذاتش چیه؟ ذاتش برگشت به عبودیت. خب این بستر روز به روز شکل خودش رو میگیره، ساختاره خودش رو فراهم میکنه، کار میبره. مطلب هنوز مبهمه، شاید تو این 96 بتونیم روشن بشیم. خب اینجا یک چیز پیچیده ای شما باش رو بروید که عجب، انسان آزاد باشه، فردم باشه، ولی انتخابش مطابق انتخاب امامش باشد. اینا میخواین اول همین آیهی که تو پاورقی استا یخده با هم بخونیم این چطوری قضیه؟ یا من ندعو کل اناسن به امامه. روز قیامت آیه 70 که سوره اسراء میگه که روزیه که هر کسا با امامش میخوانی، از اونور میگه هر کسا فردن، همون طور که اول به دنیا آمده همونطور میخونن. پس بالاخره با امامش میخونن، یعنی شخصیتش رو بر اساس امامی که انتخاب کرده است میپذیرن. هرچی بگه من خودم بودم، میگه خودی نی خود، هرچی ما میبینیم تو را نمیبینیم، تو شخصیتت رو در امامت شک دادی. خب از اون طرف هم که میگون که هر کس خودش رو محشور میکنی، این بحثا چطوری حلش کنیم؟ سه تا نکته باید نگاه کنیم. بعضیا اینقدر فردیت برشون غلبه کرده است که صرفاً یه فردن. البته تو غرب متاسفانه این شدیداً به وجود میاد و خیلی هم عذاب‌آوره. یعنی اینقدر فرده که حتی همسرش رو به هیچ وجه به عنوان پاره از خودش هم حتی نگاه نمی‌کنه. تا اینجا عمق فاجعه زیاد است و هست. این یه نحوه بودن بوده است که نه، این در واقع بی امام است به یه معنی. حالا کار نداریم مثلا امام نور یا امام ناروا، بیشتر اصل قضیه مهم. یه جریان دیگه هست که خب چرا امام دارد، اما امامش خب امامی است که منطبق بر هوسش است، این مهم نیست. اینه که آخرش فردیتش رو دیگه هرچی میخواد حس کنه در کلیتش حس میکنه باشه. امام نورم داشته باشید. حالا سوال اینه که ما کجاییم؟ ما اصلا خودی نداریم؟ در قبایل گذشته فردیت دیگه نبود. ما میخوایم بگم از اول در اسلام این دو تا هر دوش بوده است. هم فرد فرد، هر کس خودش بوده است، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کس. اما در عین حال بستری فراهم کرده بودند که انسان ها در امامت خودشون کل نفس به ما کسبت رهینه باشن. میخوایم ببینیم اینا چطوری باید حلش کنیم. شماره چند میشه آقا؟ 90ش. به همان معنایی که کل بر جز مقدم است، تا اینجا را میایین با من؟ خب شما اول وارد ساختمان میشین یا وارد این اتاق میشید؟ وارد ساختمان میشین، کل میاد، تازه تو کل جز میاد. این مثال ساده. و افراد با امامشان محشور میشوند به اعتبار آیه. باید متوجه ی حاکمیت روح انقلاب بر افراد مختلف باشی. به همان معنایی که جامعه هویتی غیر از هویت افراد دارد. جامعه یعنی مجموعه ای که با یک هدف کلی اومدن دوره هم. حالا میگه پس آنهایی که تنها به نفع شخصی خود می اندیشن، عملا از تاریخ خود و از هویت اجتماعشون بیرون می افتن. اینا نتوانستند بین اراده آزاد فردی خود با هویت ضروری اجتماعشان جمع کنند، زیرا این با بلوغ عقل اجتماعی میسر می‌گردد. و در این است که انتخاب‌های فردی انسان‌ها به وسعت هویت اجتماعی آنها گسترده می‌شود. این حرف ماست که یعنی میشه که بگوی آقا من خودم انتخاب کردم. اما وقتی خودت میخوای حس کنی، خود برینه در امام خمینی میبینی. انقلاب اسلامی یه کار عجیبی کرده است تو این دنیا و نیمد فردیت فرد ازش بگیره. دنیا دنیای آزادی انتخاب است، ولی اومد یه هویتی یا جلوش گذاشت از طریق امامش که حالا که خودش انتخاب میکنه، انتخابش به وسعت جامعی است که امام اون جامعه متذکر است. چون خود امام جامعه هم به وسعت چیه؟ به وسعت حیاتی که به تاریخ خودش داده است. حضرت امام خمینی بود و وجودش انقلاب اسلامیه، دوتا که نیستن. خب حالا دوباره بخونیم. زیرا این با بلوغ عقل اجتماعی مؤثر می‌گردد و در آن است که انتخاب‌های فردی انسان‌ها به وسعت هویت اجتماعی آنها گسترده می‌شود. و به یک معنا اراده او با اراده الهی یکی می‌گردد. این دیگه عجیب شد. چرا؟ خب برای اینکه کل یامنه و فی شأن خدا اراده میکنه جوامع، منظورم بیشتر جوامع قدسیه دیگه. خب حالا اینو اگه با امامشون انتخاب کنن، قلب امامشون هم که در اختیار کیه؟ اراده حق. عملا ارادهشون با تعین یه شخص خارجی مطابق است با اراده الهی غیر متعین. دیدین چی شد؟ یعنی اینا ما امروز همه اینا مشکلات بشره، خودشون هم میدونن مشکلات بشره است، نمیدونن چه کار کنن. که میگن ظرفیت شیعه فوق‌العاده است، شما ببینید الان اینا چه کار میخوان بکنی. فردیت که بیچاره کرده است جامعه رو، اجتماع بی محلی فردیت هم که آمریکا رو بیچاره کرده است. میدونی که اونجا اینقدر سخت میگیرن تو مسائل اجتماعی که ابدا این که حالا فرد و منافع افراد نابود بشه برای حفظ اجتماع هیچ مهم نیست. بعد از بستاد جنگ بین شمال و جنوب، اومدن یه جنرال رو گذاشتن شهردار نیویورک. گفتن چرا جنرال رو گذاشتی؟ گفت برای اینکه اگه این بخواد رعایت مردم رو بکنه، کالیفرنیا، نیویورک یا کالیفرنیا شک داره، ساخته نمیشه. یعنی اصلا براش نبود که آقا این خونه این بیچاره، یه دستور میداد که آقا باید این اتوبان کشته بشه. گفتن بابا این خونه ها میره، جا نداریم بدیم، جاشا نداریم بدیم، نداشته باشین، بی خانمان بشه. خب بشن، مهم آمریکاست. خب شما حساب کنید این روحیه به قول خودشون اصالت رو به جمع میدن، فرد قربانی میکنن. یه جا درست عکسش میشه، اون جایی که میشه آزاد بذارن انسانو که هر غلطی میخواد بکنه و بکنه، هیچ کاریش نداره. ما هیچ کدوم اینا نیستیم، ما اصلا نمیتونیم تو این دنیا زندگی کنیم. اینجاست که میگه نه، میاد و انسان را در یه هویت، در ساختار بستر نظام قدسی امامی به جامعه میده که اون متعین است در اراده افراد. خب نمونش هم دیدین دیگه، اون به اون پیرزنه گفت که به کی رأی میدی؟ گفت به آقای خمینی. برای جمهوری اسلامی بود یا باید میگفت جمهوری اسلامی؟ آره یا نه؟ گفت من به آقای خمینی رأی میدم. گرد اصلا دوتا نبود خودش آقای خمینی. و بر همین هم میگن اگر امام اصلا انتخابات هم برقرار نگرفته بود، اینا رو بلدین دیگه، فقط فرموده بودن جمهوری اسلامی، همه ملت میپذیرفتن. ولی چرا این انتخاب ها کرد؟ میخوام عظمت امام تو اینجا ببینید. امام در تاریخی زندگی میکنه که انتخاب فردی را بشر برای خودش حس میکنه. 500 سال پیش نیست که قبیله و شهر فقط انتخاب کنه، ولی در این حال امامی است که میفهمه که مردم دارن در چه هویتی دنبال میشن، خودش متذکرشون میکنه. جمله را یه بار دیگه دلم میخواد بخونه. زیرا در این در مقابل فردیت میگوییم، میگید که اینا اراده آزاد فردی خود را نتونستن گیر بیارن، با هویت ضروری اجتماعیشان نتونستن جمع کنن. علت این است که انتخابهای فردی انسانها به وسعت هویت اجتماعی آنها گسترش شود و به یک معنا اراده او با اراده الهی یکی میگردن. زیرا از خودها خواهی های خود آزاد شدید. کدوم خودخواهی ها؟ خودخواهی هایی که لازمه فردیت دنیای مدرن است، تحت عنوان ایندیویدوالیسم یه بار اینجا بحث کردیم، و آزادی را به معنای حقیقی خود احساس میکند. انسان در آن حال به اراده آزاد رسیده است. این خیلی جمله خوبی است، خدا علامه طباطبایی رحمت کنه. من اولین بار این جمله را از ایشون یافتم. فرمودن ائمه معصوم مجبور نیستند، ارادهشون آزاد. یعنی اراده آزاد یعنی چه؟ یعنی هیچ چیزی به نام هوس و خشم و اینا منجر نمیشه که اینا انتخاب کنن. فقط بنیادی ترین بنیادشون که عبودیت هست، عبده و رسوله. تعبیرا ببینید انصافا اینطور هست یا نه؟ ما به همینا، اینا رو شما بهتر از من بلدین، به همینا که میگن آزادی. خب من آزادی از چی؟ جمله آقای دکتر داوری چند بار میگه خیلی خوب، آزادی یعنی آزادی از چی؟ بگو از چی آزادی. در نظام دینی آزادی از حبس، برگشت به عبودیت. ما حتما آزادیم. خود خدا گفت که آیا شما انتخابتون چیست؟ الستو برم بکن؟ ما هم گفتیم انتخابمون است که بله، ما عبد شما هستیم، شما رب ما هستیم. در چنین فضای پس چی شد؟ انسان در آن حال به اراده آزاد رسیده. در چنین فضای نحوه از اراده مشترک بین افراد جامعه احساس می شود. این چیزی که به شدت ما نیاز داریم. آقای مطهری می فرمان که من حسرت انگلستان را به یه معنا می خوردم که می دیدم اینقدر که براشون جامعهشون مهم است، فرد مهم نیست. یه مرحله این طور بود اروپا، میدونین که اروپا اینقدر یه مرحله براش جامعه مهم بود که اصالت رو به جامعه میداد. اما چون فردیت سرکوب شد در اون فضا، نه ادامه پیدا نکرد. اگه نه دوران درخشان اروپا داستانی داره که اینا به شدت براشون هویت اجتماعیشون مهم بود. خب اینجا میگه ما حتما اراده مشترک میخوایم، اما اراده مشترک در امامی که تعین اراده های ماست و خودش در اشراق اراده الهی به سر میبرد امکان اعدامش هست. در چنین فضای نحوه از اراده مشترک بین افراد جامعه احساس می شود و هر کس خود را در دیگری می یابد و شرایط تحقق چنین جامعه ای را انقلاب اسلامی فراهم کرده است که در آن جامعه کلی مقدس میدان ظهور نیات معنوی جزها می شود. این خیلی حرف خوبیه، کلی مقدس. یعنی یه جامعه ای رو جلو ما گذاشته است. خب ممکن است بگون که خیلی کلن دوریم. بابا خیلی دوریم به معنای این است که آقا راهی هست یا نیست. ما معلن قبول داریم خیلی دوریم، اما به همین جهت اون جلسه عرض کردم افق روشن است، کلی مقدسی به صحنه اومده است که در آن جامعه کلی مقدس میدان ظهور نیات معنوی جزها می شود و سیاست و دیانت به هم می رسند. چرا؟ چون امام جامعه اومده است که قواعد و ارتباطات جامعه را مدیریت کنه. فرد که هر کس می دونه نماز بخونه در روزه بگیره. اینجا امام نگفت پیغمبر، شریعت نه، شریعت چیزی دیگر. برای همینم پیغمبر امامم هست. می شدم امام نباشه. بعضی پیغمبر امام نبودن. از حضرت ابراهیم به بعد که منم عرض کردم چون جامعه به معنای شکل گرفته است. خب حالا امام جامعه کارش چیه؟ کارش نظم اجتماع است، ارتباط صحیح بین اجتماع. خب حالا پس یه نوع سیاست است. حالا از طرفی امام جامعه چیه؟ وجه کلی هر کس است. خب یعنی فردیت شما که عبارت است از رعایت دستورات دینی با هویت امامتون که شخصیت اجتماعی شما را تشکیل میده یگانه میشه. اینا میگن یگانگی بین سیاست و دیانت، مثل نزدیکی ایمان و عمل برای قرب هرچه بیشتر. یه جمله میشل فوکو داره، خب میدونید خب ایشون بالاخره هم فیلسوف است هم جامعه شناس است، یه چیزی قویه. اومده ایران، جملاتش راجع به انقلاب اسلامی و ایران مشهور است. این جملهش مال امام خمینی میگه که حالا بگو میفرمادم طور نیست، آیت الله خمینی نقطه کانونی تمرکز اراده مردم ایران است. شما جمله رو دقت کنید، آیت الله خمینی نقطه کانونی تمرکز اراده مردم ایران است. حالا آقای خمینی اومده است که نماز بخونید، روزه بگیرید، اینا که پیغمبر گفت دست ما عمل میکنیم. چی کار اومده بکنه؟ اومده است که یک حیات اجتماعی به ما بده. این حیات اجتماعی یعنی یک جمعیتی رو به ما بده. حالا ما که فرد فردیم در جمعیتی که شخصیت ایشون عملا اون جمعیت هست، خودمونا حس میکنیم نقطه کانونی تمرکز اراده. مگه شما تک تک اراده ندارین؟ اراده شما متمرکز بشه. این مسئله مهمی است به نام کلی مقدس. خب حالا شما بگون که چی را میخواید جاش بگذارید؟ هیچی ندارید. یا باید بگون که اصلا ما باید همون حرف اولم بگم آقا اصلا جهان ظرفیتی بیش از اون که لیبرال دموکراسی به ما داده است نداریم. اینا حرف جدیه، حرفشون امثال آقای هاشمی اینا بعد از یه مدتی حس کردن نمیشد این چه که میخواستن، یعنی اینا میخواستن یه دیدن نمیشد. علتش هم چی بود؟ در تقابل با غرب ما نتونستیم اون هویت عبودیمون رو نشون بدیم. باشه آقای هاشمی اینا فکر کردن دیگه نمیتونیم، ما نظرمون رو بازخوانی میکنیم. ما بازخوانی میکنیم الان دیگه خیلی بحث حساسه با که شما یا باید که بازخوانی کنید یا اینی که فکر کنید همطور میشه ادامه داد. نمیشه همطور ادامه داد. یعنی قلن ما اگه بگم مذهبی های ما یه دهی فکر نمی کنن اگر نتونن برگردن به عمق قضیه و عبودیت را جای اراده معطوف به قدرت شک بدن و کار کنن، فکر کنن میشه ادامه داد. نه، این که الان هست قابل ادامه نیست. به نظرم رهبری هم که میفرماد 40 ساله دوم و به جوانه میخواد نظر کنه، چون قریب العهدن جوانها، قلبشون آماده تر است برای عبودیت، به این امید باید کار بشه. پس ما 3 جریان داریم دیگه، دارم خسته دونم میکنم. یه جریان جریانی است که میگه آقا نمیشه، صادقانه هم شاید بگه میگه نمیشه. این جریان اصلاح طلبی و همشون که ایناش اصلاح طلبی که فکر کرده است میگه نمیشه. پس بیان با یوکوهاما هم سخن بشیم. خیلی سریع حرف اخیراً کی بود گفته بود که شما تقصیر خودتونه که دارین با آمریکا در میافتین دا اینا. بیان کوتاه بیان یادم بیاد آدمایی که آدم باورش نمیاد. خب این یه گروه، یه گروه که میگن که ما با آمریکا کنار نمیام اما همطور هم ادامه میدیم. اینا فکر میکنن نمیشه. یه گروه معتقدن به ذاتی برای انقلاب اسلامی و میخوان این ذات رو در بازخوانی بعد از 40 سال بررسی کنن. بعد از این بازخوانی افقی که انقلاب اسلامی جلوشو میگذاره جواب میده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم.
سلام.
یه مسئله هفته پیش براتون مطرح کردم، گفتین کلاس بیشتر توضیح میدم در مورد همین عقلانیت در دین و قانون و اینکه همین قضیه پشت چراغ قرمز و رعایت کردن قانون که تا کجا باید رعایت قانون بشه.
این نکته خوبی هست.
خراب بود اینجا توضیح.
خوب. یه بحث اون جلسه داشتیم که شهر، ما در دنیای جدید شهر داریم، قبلا شهر که نداشتیم به این معنا، و انقلاب اسلامی با توجه به همین شهر خودش رو داره به تاریخ میاره. انقلاب اسلام خب وقت بحث هر نیست که رعایت قوانین شهر اینجا این رعایت جان خودمونه، چون انقلاب اسلامی روحانیت ماست. خب پس بنابراین باید قوانین رعایت کنه. اینجا دیگه قوانین به اعتبار قوانینی که روح ما میشناسد رو رعایت میکنه. خب حالا اگه اینجوری برخورد بکنیم، خب قوانین دیگه ما با ما بچه قدسی دارن. اما یه بحثی هست که توی فقه هم مطرحه، میگن که آقا فقیه میگه که آقا بعضی قوانین ها نمیدونیم چرا خدا گفته است. مثلا فقط گفته است که 2 رکعت نماز صبح بخون، اما نمیگه چرا. اما یه وقت است یه بعضی قوانین هم میگه چرا، میگه این کارو بکنید به خاطر این، میگن مستنبط العله، یعنی علتش را میدونیم. خب حالا اینجا بحث میشه که خب اگه علتش را میدونیم، ما مثلا مثال، این مثال که میزنم خیلی ساده. ما علت این که میگن که این فرش رو آب بکشید، خب اینه که چطوری آب بکشیم؟ گفتن آقا باید یه جوری آب، مثلا اگه بدون نیت خیرم دوبار مثلا این لیوان زدی تو آب و در آوردی پاک است، میخوای نیتت پاک کردن باشه میخوای نباشه. خب اینجا اصلا نیت میخوام یا نمیخوام؟ نمیخوام. مثالم خیلی مثال خوبی نیست، میخوام بگردم یه مثال بهتری پیدا کنم. خب حالا اما این بحثی که بعضی از احکام دین را علتشو گفتن، خب حالا اگر که علتش را بدونیم، خب حالا مثال میزنم اما این مثال خیلی جدی نگیر، میگن آقا شما شراب نخورید چون مست میشوید. خب حالا اگه کسی شراب بخوره تا مست نشه چی؟ خب پس شراب براش حرام نیست. مثال میزنن بعضیا، ما نمیزنیم تو شیعه این کار ما نمیکنیم، ما بی خود اینا ساختن، ولی مثاله که چاره ای نداشتم، مثال بهتری نداشتم. حالا مثال رو میگنیم تو خود مسئله خودمون، ما میدونیم که چرا باید از چراغ خطر رد نشیم. دو حالت داره، یه وقت است که چون قوانین نظام اسلامی این است که از چراغ خطر باید داشت، رعایت قانونه. یه وقت میگم خب حالا نصف شب ساعت 12، حالا این دوربین چیه؟ دوربین است، درست میگم؟ دوربینام نباشه، حالا ما اینجا از چراغ خطر رد بشیم، اینجا هم خلاف کردیم یا چون میدونیم اینا گذاشتن که ماشینا به هم نخورن میدانم که مشخصه، خب رد میشیم. همینجا هم دوتا بحث باز میشه دیگه. یکی میگه آقا من کاری ندارم، من به عشق رعایت قانون جمهوری اسلامی همین نصف شبیه هم پشت را خطر با میسم. اما آیا حالا اگه یکی بیاد بگه نه آقا من اینجا چون میدونم علت قانون چیست، پس نشکستم قانون و بی حرمتی به قانون نکردم، چون قانونم میدونم برای چی گفته است که پشت چراغ خطر هستیم، رد میشم. اینجا دوتا روی کرده است، هر دوشم تو دینم داریم. آقا مثلا گاهی میگه من احتیاطاً این کارا میکنم، میدوندم که الان دستوری که خدا داده است منظور اینجا نبوده است، حضور ذهن ندارم که مثال بزنم، حالا شما شاید بیشتر حضور ذهن داشته باشید، میدوندم که خیلی لازم نیست اما رعایت میکنه. چون هی میخوام مثال بزنم، بازم مثالم که میزنم استاندارد نیست. خب پس اینجا در واقع دوتا روی کرد میشه، احترام به شهر و قانون خوب است که پشت چرا خطر ساعت 12 شب هم باستی، اما این وجهش هم نمیتونی شما نادیده بگیری دیگه، تکرارش نکنم.
در مورد مناظره آقای عبدی آقای علیزاده، والا اون چیزی که ما گوش کردن دوستان چه نظری دارن؟ آقای عبدی خیلی محکمتر و سنجیده تر صحبت میکنن، خیلی منظمتر حرف میزنن، قانع کننده تر حرف میزنن، ولی آقای علیزاده خیلی توپاق مینداختن، خیلی تو صحبت کردن نظمی نداشتن، حرفاشون خیلی سر و تری نداشت. یعنی اینجور که ما خودم گوش کردم آقای عبدی بیشتر بهم چسبید، حتی نقدا اگر از انقلاب تعریفی هم میکرد بیشتر بهم چسبید، با اینکه صدای خیلی بدی داشتن. ولی آقای علیزاده را بهم نچسبید، اون دفاعی که بعد از انقلاب اسلامی میکردن اونطور نبود که به من بچسبه که مثلا ما رو قانع کنه.
من خودم دو سه تا نکته خیلی خوب از آقای علیزاده شنیدم، یعنی ظرافتای خوبی را داشت، حالا به قول شما دیگه تفاوت است. نه خود من به دقتای خاص آقای علیزاده توجه هم بود. آقای عبدی رو بعد شانسش این که صداش اون تو ایران حرف میزد، اون تو استودیو تو پاریس نشسته بود، تفاوت خیلی بود. اما نه تفاوت انگار با هم داریم، حالا دیگه بالاخره بشره با همین تفاوت ها.
خسته نباشید آقا. این واژه شهر واژه مدرنه یا ما تو
چرا اون جلسه بودین؟ انگار اون جلسه نبودین؟
جلسه یادم نیست.
چرا شهر رو وقت طول دادیم بحثش سخته و یعنی چرا 100% این نوع شهر مدرن است؟ اصلا این نبوده. مثال اصفهان رو زدم که
بله.
نه این نوع شهر اصلا یه سه عجیب جدیده. حالا میگن که بلاد کبیره جدیده، نه خود همین شهر هم جدیده. ما در اصفهان محله ها داشتیم، تو تهران که بدتر از ما بودن، تهران یعنی محله ها بودن. اصلا چیزی به نام یه شهری که اینجوری شما باش رو به رود، نه، خود مدرنیته ساخته است. یعنی خود ماشین و برق و تلفن و تلگرام اینا ساخت، اینجوری نبود که.
اون جایی که فرمودین اراده شخص با اراده الهی یک میشه، میشه یکم دیگه روش صحبت کنید؟
آره، بشه بحث کنید. خب انشالله موفق باشید.